أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأنا أرضاهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. خدا امتحان انشاءالله مجلس ما رو و قلوبمون رو با توجهات امام زمان علیه السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولا خدا رو شکر میکنم از این فرصتی که در اختیار قرار داده خدا امتحان و دومی که از همه شما سردارم که زحمت کشیدید هم سپاسگزار هستم و همی که وقتتون رو میگیرم عذرخواهی میکنم. یکی از چالش های جدی که الان پیش روی دنیای اسلام و از جمله پیش روی ما به عنوان کشوری که مورد توجه انقلابیون دنیای اسلام هست، یکی از چالش‌های جدی که ما داریم مسئله چیزی به نام توسعه است که غربی‌ها از اون یاد می‌کنند. به نظر میاد که این امری که ازش تعبیر میکنن به توسعه یافتگی ابتدایی امر مطلوبی است که همه قبول دارن مورد پذیرشه، ولی اگر خوب دقت کنیم اون چیزی رو که اونا نامش رو پیشرفت و به اصطلاح خودشون و توسعه یافتگی میدونن که بخش های مختلفی هم داره در حوزه فرهنگ و سیاست و اقتصاد در حد سه حوزه برش برنامه ریزی می کنن، یک مجموعه به هم پیوسته است که به دنبال تغییر همه جانبه در زندگی اجتماعی انسان هاست که این تغییر همه جانبه منتهی می شود به قول خودشون رشد اقتصادی، رشد بهره‌وری از ماده. یعنی ابتدا به نظر میاد توسعه عبارت هست که مثلا رفاهی در جامعه پیدا بشه یا فرض کنید ساختارهای سیاسی جامعه نو بشند و امثال اینها، سطح سواد و آگاهی مردم افزایش پیدا بکنه، این شاخصهایی که برای توسعه میدن، امید به زندگی افزایش پیدا بکنه. آدم با اینها تعریف میکنه توسعه رو، میگه کشور توسعه یافته یعنی کشوری که سطح سواد درش بالاست، درآمد مردم سطحش بالاست، امید به زندگی بیشتر هست و بهداشت اینجوریه و یه شاخصهای از این دست. خب اگه اینجوری باشه و همینطور اینا رو اوریان بدون لوازمش ببینیم، قاعدتا یه امر مطلوبی است که همه باید قبول کنند، همه باید بپذیریم که به سمت توسعه حرکت بکنیم. ولی واقعیت این است که توسعه یافتگی بیش از اون که به این شاخص ها مربوط بشه به یک تحول عمیق در بافت انسانی جامعه برمیگرده. یعنی باید نیروهای انسانی آدم های یک جامعه آدم های دیگری بشوند، متحول بشند، احساساتشون، اندیشهشون، مهارت هاشون تغییر بکنه، بعد این آدم ها رو مدیریت بکنه به سمت توسعه. تا اینجا هم خوب چیز بدی نیست که آدم ها آدم رشدیافته تری بشن، که چیز بدی نیست که فهم بیشتری پیدا بکنن، حساسیتشون رشد پیدا بکنه، مهارتشون رشد پیدا بکنه، آگاهیشون رشد پیدا بکنه، نه چیز بدی نیست. ولی مهم این است که محور این تحول در انسان چیست؟ آیا شما میخواید در مجموع یک انسان حریص‌تر به دنیا، شدیدتر به دنیا، غلیظ‌تر نسبت به دنیا تربیت بکنید، یا نه میخواد یک آدمی تربیت بکنید فارغ از دنیا و شدت روحی نسبت به بندگی خدا و طاعت حضرت حق و قرب به خدا داشته باشه. این محور اصلی بحث است. اون چه به اسم توسعه الان شناخته میشه در جهان، در واقع بیشتر یک تحول عمیق در بافت انسانی است که آدم‌ها آدم‌های شدیدتر به دنیا و دلبستگی با دلبستگی بیشتر به دنیا و شدت روانی بیشتر نسبت به دنیا باشن. و سوخت توسعه و انرژی که در دستگاه توسعه مادی میچرخه و این دستگاه به حرکت در میاره، در واقع حرص به دنیا و تعلق دنیاست. این رو با صراحت میگن توسعه یافتگی این نیست که شما مثلا فرض بکنید انتقال تکنولوژی ایجاد بکنید. شما اگه فرض بکنید تکنولوژی مدرن رو ببرید توی کشوری که به قول اونا عقب افتاده است، و حتی فرض بکنید با تمهیداتی ساختارهای دموکراتیک رو هم ببرید، احزاب بیان، فرض بکنید مجلس‌های متعدد و نظام جمهوری، فرض میکنید همه اینها اگه پیدا بشن میگن اینا توسعه یافتگی نیست، بلکه باید آدم‌ها آدم‌های متناسب با توسعه بشن، مطلوبشون، حساسیتاشون، فرهنگشون متناسب با توسعه بشه. و متناسب شدن با توسعه هم یعنی به اون آرمان‌های اصلی توسعه همدل و همراه و همگرا بشن. این تعریفی است که اونها میکنن. من یه مثال رو عرض بکنم خدمتتون، مثلا این مثال شکلهای نوتری هم پیدا کرده و داره الان شکلهای نوتری انجام میگیره، منتها چون این مثالی مقدار گویاس عرض میکنم. کشورهای غربی برای برنامه ریزی توسعه و مشاوره برای توسعه به بعضی کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته که رفته بودن، از جمله من یادم است مثلا در بنگلادش نقش شد که خب یک کشوری بود که به حسب ظاهر اون موقعی که برنامه ریزی رو شروع کردن یک کشور عقب افتاده بود به قول خودشون. اونجا رفته بودن برای اینکه توسعه ایجاد بشه برای مردمی که شاید گاهی 10 نفرشون زیر آلاچیق 3x4 با ارتفاع 1 متر زندگی میکردن، اون موقع که هنوز ابزارهای جدید نبود ویدئوهایی میبردن و برای اونها فیلم هایی که اونها رو تحریک به دنیا میکرد، فیلم های پورنو و غیره میبردن و منتهی پخش میکردن. اگر از اونها میپرسیدی که آقا شما نیومدید برنامه ریزی توسعه بکنید، توسعه چه ربطی داره به خصوص توسعه اقتصادی به این تحرکات، میگفتن ریشه عدم توسعه یافتگی توی این کشورها این است که اینا انگیزه برای تحرک ندارن. اگر شما تحریسشون بکنید، انگیزه برای تحرک درشون ایجاد بکنید، بعد این انسان‌های پرانگیزه رو مدیریت بکنید، توسعه واقع میشه، توسعه به شکل درونی واقع میشه. توسعه برونزا نیست، به اصطلاح از درون یک جامعه حرکت به سمت توسعه باید واقع بشه. بنابراین اگر شما میخواید اینا توسعه یافته بشن، بعد انگیزش اونها رو نسبت به دنیا افزایش بدید. ما داریم اینا رو تحریک میکنیم، انگیزه درشون ایجاد میکنیم، آدم های پر انگیزه نسبت به دنیا حالا مدیریتشون میکنیم، توسعه واقع میشود. این آدم رو میشود تحریک کرد به تحصیل علم، تحریک کرد و به امثال اینها تا برسه یه آدم متحول متناسب با توسعه و جامعه به توسعه برسه. بس ببینید این توسعه یافتگی که اینا میگن اینه، یعنی انسان ها از درون متحول بشن، آدم های دیگری بشوند، آدم هایی که شدید نسبت به دنیا هستند، درکشون از دنیا و تعلقشون به دنیا متفاوته با گذشته است. حالا این آدم ها رو شما مدیریت میکنید، ساختارهای جدید اقتصادی و فرهنگی و سیاسی رو شکل میدید. بنابراین روح توسعه یافتگی شدت روانی به دنیاست. جامعه توسعه یافته تر جامعه است که انگیزش مادی در او شدیدتره، تحریص به دنیا درش شدیدتره. این همون قدم اصلی فاصله بین به اصطلاح برنامه توسعه و برنامه های دینی است. میدونید روح ادیان در اول قدم ما رو دعوت میکنه به زهد در دنیا. زهد در دنیا به معنی داشتن و نداشتن دنیا نیست، به معنی این است که انسان از دنیا بزرگتر میشه، نسبتش با دنیا تغییر میکنه. زهد در بیرون انسان شکل نمیگیره که آدم نداشته باشد یا داشته باشد، زهد در نسبت انسان با جهان تعریف میشه. انسان اگر بزرگتر از دنیا شد که آمده شده دنیا در اون تأثیر نکرد، این آدم توست، این آدم زاهده. این تعریف امیرالمومنین علیه السلام است از حضرت در توحید صدوق نقل کرده که یا در کافی حضرت فرمودند که در هر دو شرط باشد. حضرت فرمودند که زاهد اون کسی است که خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، شادی ها و غصه های دنیا از دلش بیرون رفته. فلا یفرح بشیء من الدنیا آتا ولا یأس على شیء من الدنیا فاتح. نه اگر دنیا رو ازش بگیری قصه میخورد و نه اگر دنیا رو بشه به داشتن دنیا خوشحال میشود. فهو مستری، این آدم میگه راحت از آمده شده دنیاست، این زاهده. این اولین قدم دعوت انبیاست که ما رو فارغ از دنیا، بزرگتر از دنیا و زاهد در دنیا بکن. خب این آدمی که زاهد در دنیا شد نسته بیکاری در دنیا میرسه؟ اینجوری نیست. این آدمی که زاهد در دنیاست پا به یک عالم دیگه میگذاره، دلش در یک جهان دیگریست، در عینه که تو این دنیا زندگی میکنه. قلوب هم فلجنان و عبدان هم فلعمل، این تعبیر حضرت هست در خطبه قاصعه، انتهای خطبه قاصعه. ببینید حضرت وقتی خودشون رو معرفی میکنن میگن من از اون جمعیتی هستم که قلوبشون در بهشته ولی بدنشون رو زمین کار میکنن، ولی با انگیزه های بهشتی. پس ببینید این دو تا روی کرده. یک روی کرد این است که ما بیشتر مردم رو دعوت به دنیا کنیم، تحریک به دنیا بکنیم، تحریص به دنیا بکنیم، و بعد این رغبت به دنیا و شدت روانی به دنیا رو تبدیل بکنیم به یک تحرک اجتماعی، به همفکری و همکاری و همدلی، و بعد از دلش یه جامعه توسعه یافته بیرون بیاریم. همه چیز رنگ و بوی دنیا، سلطه دنیا گرایی و گرایش به دنیا داره. یک طرف هم این است که یک انسانهای بزرگتر از دنیا که در دنیا مشغول به کارن، ولی مشغول به کار بزرگتری هستن، بیکار نیستن تو دنیا. پرکارترین آدم ها در دنیا عباد الله هم لحظاتشون رو استفاده میکنن ولی توی مسیر دیگری. از همین جا حالا این دوتا جریان از هم فاصله میگیرن و دو مسیر رو دنبال میکنن. بنابراین اگر جامعه‌ای بخواد دینی زندگی بکنه دیگه به این شکل نمیتواند دنبال توسعه به مفهوم غربیش باشه. حالا اینم نکته عرض بکنم، این توسعه غربی وقتی آدم‌ها رو تحریص به دنیا کردید، حب به دنیا در دلشون ایجاد شد، رغبت به دنیا در دلشون ایجاد شد، طبیعت حب به دنیا این است که مسابقه بر سر دنیا شکل می‌گیره و تو مسابقه بر سر دنیا آدم دنبال این است که دیگران رو کنار بزنه، خودش مقدم بر دیگران قرار بگیره. دیدید تو این مسابقه ها، ورزش های قهرمانی که فرهنگ دینی درش نیست، با تمام توان تلاش میکنه رقیب خودش زمین بزنه تو دوشک کشتی، ولی بعدم که رقیب خودش زمین زد و هدفی جز این نداره که پشت او رو به خاک بماله، پا میشه به او مثلا این به او تبریک میگه، این دیگه دیپلماسی نفاق. واقعیت این است که این مسابقه بر سر اثبات خود و نفع دیگرانه. وقت طبیعت این مسابقه که مسابقه بر سر دنیاست، منتهی به این می شود که دهل قدرت و ثروت پیدا میشن و دیگران رو میخوان برده خودشون کنن، طعمه خودشون کنن. نتیجه این توسعه یافتگی که ممکنه یه آدمهایی که قدم در این میدان هم گذاشتن با سوء نیت اول نگذاشتن، ولی چون مسیر رو به این سمت بردن، این شده که توسعه تبدیل شده به توسعه سرمایه‌داری. توسعه سرمایه‌داری یعنی چی؟ یعنی همه تحولات اجتماعی باید در جهت توسعه سرمایه‌داری اتفاق بیفته. آدم‌ها آدم‌هایی بشن که به توسعه سرمایه‌داری ختم بشه. یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای صاحبان سرمایه هستن و همه نیروهای اجتماعی در خدمت توسعه سرمایه اونها قرار میگیرن. همه چیز دقیقاً برنامه ریزی میشود برای گسترش سرمایه اونها، گسترش اقتدار اونها، نفوذ اونها، اون چیزی که الان در دنیا اتفاق افتاده. حتی ببینید تو این نگاه بافت انسانی جامعه، نیروی انسانی جامعه مثل منابع ثروت خرج توسعه سرمایه میشن. همینطوری که شما منابع ثروت طبیعی رو استحصال میکنید، انرژی های مادی رو استحصال میکنید، فراوری میکنید، تبدیل میکنید به ثروت بالفعل، شما از زیر زمین، اعماق زمین منابع انرژی رو استخراج میکنید، تبدیل میکنید به ثروت بالفعل. تو این نگاه تمام توانایی های انسان و ظرفیت های انسان استحصال میشن در جهت توسعه سرمایه داری. یعنی ببینید دقیقاً این رو میگن، آرام آرام به سمتی میرن، میگن انسانی باید بسازید متناسب با توسعه. مهندسی انسان در مسیر توسعه سرمایه داری است. اولا عرض کردم اهدافی که میگن توسعه رفاه، توسعه بهره‌وری مادی است، ولی چون شدت روانی به دنیا ایجاد میکنن، آدمهایی که اهل تعلق به دنیا شدن دیگه نمیتونن ایثار در دنیا بکنن، گذشت بکنن در مسیر دنیا، اخلاق گذشت از بین میره، همه دنبال این هستن که خودشون دنیای بیشتری رو به دست بیارن، رقابت بر سر دنیا اتفاق بیفته. ببینید اگه معبود انسانها دنیا شد، رقابت بر سر دنیا، تکالب بر سر دنیا، تفاخر بر سر دنیا اتفاق میفته، نتیجهش اینه یک جریانی شکل میگیرد که عده قدرتمند همه چیز رو میخوان به نفع خودشون مصادره کنن. قدم اولش امکانات مادی است، بعد میبینیم احساس میکنن که امکانات مادی به وسیله انسانها بالفعل میشه. یعنی مهمترین منبع سرمایه‌ای که شما میتونید باش استخراج سرمایه بکنید آدم ها هستن. یعنی آدم ها هستن که وقتی ضربه در طبیعت میشن ثروت بالفعل درست میشه. بنابراین میگه من باید آدم هایی درست کنم که در مسیر من فکر بکنن، اونجوری که من میخوام تحقیق بکنن، اونجوری که من میخوام بیاندیشن، حتی اونجوری که من میخوام احساس بکنن. لذا آرام آرام میرن به سمت مدیریت انسان، میگن شما بگید چه نوع آدمی میخواد، سفارش بدید، ما آدم اینجوری تربیت میکنیم براتون. همینطوری که شما مثلا برای تکنولوژی سفارش قطعه میدید با نقطه مختصات، میگید مثلا من یه کوره‌ای میخوام با این نقطه مختصات، براتون طراحی میکنن، میگید من آدم اینجوری میخوام، براتون آدم اینجوری طراحی میکنن، آدم مصرف‌گرا. فرض کنید اگر نظام سرمایه داری چرخش بیشتر سرمایه، چرخ کارخانه منوط به افزایش مصرفه، میگه من آدم مصرف‌گرا براتون درست میکنم، هنر و تبلیغات و رسانه رو در خدمت به اصطلاح مصرف‌گرایی قرار میدم، آدمای مصرف‌گرا پرورش میدم که بیدلیل مصرف بیشتر میکنن، هر سال نو میکنن وسایل خونهشون، سالی در بعضی کشورها مثلا بیش از مثلا 25 جور به طور متوسط کفش مصرف میکنن در سال، خانم های انگلستان مثلا آماری که بود. خب ببینید واقعا بحث نیاز دیگه نیست، بحث این است که باید چرخ کارخانه به چرخه، اگر چرخ کارخانه به چرخه ثروت دائما در حال چرخش باشه و افزایش پیدا بکنه، بعد آدم ها مصرف بیشتر بکنن، برای اینکه بیشتر مصرف بکنن آدم مصرف گرا باید درست بکنید. پس ببینید عاطفه انسان، تمایلات انسان مثل انرژی های مادی خرج توسعه سرمایه میشه. قدم اول در الگوی توسعه اینه که آقا ما بخوایم رفاه ایجاد کنیم، سطح بهداشت رو بالا ببریم، سطح سواد رو بالا ببریم، سطح آرامش اجتماعی رو بالا ببریم، امید به زندگی رو بالا ببریم، این شاخص ها رو میدن، کرامت انسان و آزادی انسان افزایش پیدا بکنه. ولی بعد ببینید چون برای اینکه این اتفاق بیفتد همه اهداف این جهانی هستن، انگیزش به دنیا میشه است، وقتی تحریک به دنیا، شدت روانی به دنیا است شد، مسابقه بر سر دنیا میشه است، بعد طبقه مقتدر و ضعیف شکل میگیرن. بعد می‌بینید این طبقه مقتدر از جمله امکاناتی که برای خودشون در دنیا در نظر می‌گیرن برای اینکه این امکانات رو خرج توسعه اقتدارشون بکنن، انسان‌ها هستن. انسان‌ها هم میشن ابزار اونها. میگه آدم‌ها رو به گونه‌ای بسازید که منتهی بشود به اقتدار بیشتر من. این میشه همون نگاه فرعونی به انسان. فاستخف قومه فاعطاه. آدم‌ها رو خفیف می‌کنه، پوچ می‌کنه، سبک می‌کنه. دیدید یه پرکا با نسیم هم حرکت میکنه، با تهدید او، با تصمیم او دنبالش حرکت میکنه. این طرف دستگاه انبیاست، میخواد یه آدم هایی درست بکنه که کلجبل راسخ هم، هیچ توفانی هم اونا رو به حرکت در نمیاره، همه امواج و گرداب هایی که شیطان برشون درست میکنه جز بر تذکر اونها نمیافزاید. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. این دو تا شیوه تربیتی میشه. ابتدا به نظر میاد آقا ما هم دنبال همین، ما هم رفاه میخوان، ما هم امنیت میخوان، ما هم افزایش ثبات آموزی میخوان، ما هم بعدمون نمیاد سطح بهداشت جامعه بهتر بشه، بعدمون نمیاد درآمد مردم افزایش پیدا کنه، کسی منکر اینا نیست. ولی اگر اینها تعریف شدن به شاخصهای مادی، مسیر تحریک اجتماعی هم تحریک به دنیا شد، پایان این مسیر مسابقه بر سر دنیا و پایانش میشه که یه عده‌ای حاکم میشن، به انسانها هم به عنوان ابزار ثروت خودشون نگاه میکنن، دنبال این هستن که آدمها رو خرج خودشون کنن. کم کم میبینی از این بالاتر، از این بالاتر این نکته رو از بکنم. ببینید یه موقع بحث این است که ما مثلا میخوایم این آدم ها برای ما کار کنن، یه بار میگید من این آدم رو مثل انرژی های مادی میسازمش، مدیریت میکنم که این چگونه بیاندیشد، چگونه احساس بکند که این در خدمت رشد سرمایه قرار بگیره. یه قدم بالاتر میگید من مهندسی ژنتیک میکنم انسان رو، یه قدم بالاتر میگید من حتی گسترش جمعیت رو برنامه ریزی میکنم. الان میدونید مرکزی در یه مرکز جهانی کنترل جمعیت هست که جای با به اصطلاح مرکز اصلی هم تو امریکاست، برنامه ریزی میکنم برای کنترل جمعیت. از وقتی بحث نسبت بین جمعیت و امکانات طبیعی جهان مطرح شد در دوران توسعه، آرام آرام رفتن به سمت اینکه رشد جمعیت متناسب با برنامه ریزی توسعه انجام بگیره. از دل این یه تئوری‌های بسیار بدی در آمد که حتی بعضی از دانشمندانشون میگفتن ما 90% جمعیت دنیا رو باید نابود کنیم. قناعت میکنید؟ جایزه اسکار هم گرفته ها، میگه ما 90% جمعیت دنیا رو باید نابود کنیم چون امکانات دنیا پاسخگو نیست. از طریق گسترش بیماری ها به اپیدمی کردن و گسترش بیماری هایی که خطرناک و حتی من دیدم در نمیشتای بعضیشون، حتما دیدید اینا رو، میگه ما نباید از طریق مثلا بیماری هایی که پس کن مثل ایست هست که مدت طولانی زمان میبره تا اینکه مثلا یه آدمی بمیره، حالا الان تعابیرش در خاطرم نیست، میگم بعد بیماری هایی رو پیده میکنیم که زمان به ثمر نشستنش بسیار کوتاه تره. چرا؟ میگم به خاطر اینکه باید تعدیل جمعیت در جهان بشه. ببینید این میشه نگاه به جمعیت. بعد اون وقت شما میبینید دنبالش مسئله بیوتروریزم مطرح میشه و ترور از طریق ارز کنم گسترش اینجور ابزار، یعنی دیگه خیلی خطرناکتر از این تروریسم معمولی هم هست. یه بیماری رو گسترش میدن، از جمله مثلا یادم هست یکی از این بیماری هایی که گسترش پیدا کرد حرفشون این بود، میگفتن این روی ژن انگلیسی ها اثر نمیذاره، روی مثلا افریقایی ها تر پیدا بود. حالا به هر کیفیت یک میکروب مهندسی شده ایست، یه ویروس مهندسی شده ایست که این روی جمعیت خاصی اثر میذاره از طریق گسترش این، که حالا این مسئله ایست تو دنیا دیگه، بیوتروریسم کنترل جمعیت میکنن. پس ببینید این میشه، این توسعه انتهایش اینه که یک ابتداعاً به نظر میاد بحث کرامت انسان و آزادی انسان و برابری انسان و از این شعارهایی که میدن عدالت و حقوق بشر، بعد ببینید نتیجهش عرض کردم همه اونایی که در این مسیر افتادن از ابتدا آدم های بدی نبودن و خیلیشون ممکنه با نیتهای خوب افتادن، ولی چون مسیری که دنبال میکردن یک چنین مسیری بوده، از دلش یه طبقه مرفه در جهان به یک عده ضعیف، جمعیت هایی که واقعا روزی یک وعده غذا ندارن تو دنیا که شاید این جمعیت بیش از 1.5 میلیارد میرسن، یک وعده غذای سیر ندارن، به یک جمعیت اندکی که برای حیواناتشون هم عرض کنم بیمارستان و از آشپزخانه با همسایه ندارن، آدمایی که شهرک های خصوصی دارن پس ببینید به یه همچین نتیجه میرسیم. یعنی فرض بکنید یه شکاف اقتصادی جدی پیدا میشه، یه عده‌ای در جهان قریب به، شاید آمارای رسمی که بود این بود، قریب 500 نفر هستن که بیش از نیمی از سرمایه دنیا در اختیار ایناست. از یکیشون وقتی میپرسن آقا ثروت تو چقدره، میگه الان، میگه یا الان، یعنی توی یه ثانیه متفاوت میشه. اناعت میکنید یا آدمایی هم دارید که واقعا از گرسنگی میمیرن، این همون نظامی است که مدعی برابری و تساوی و دهکده جهانی و همسال اینا. خب ببینید دعوا تر اینه که تو کشور ما هم این جریان بیاد یا نه. اصل انقلاب اسلامی هم موضوع اصلی نظامش اینه، آیا دنبال همون برنامه ریزی توسعه غربی هستی، تو همون مدار میخوای حرکت بکنید، یا برای بشر حرف جدیدی داری، سخن جدیدی است، دعوت جدیدی است؟ بی تردید انقلاب اسلامی یه سخن جدیدی داشته، همین هم بوده که تبدیل شده به یک جریان جهانی، ظرفیت هم داشته برای این که فطرت‌های انسانی رو سامان بده در مقابل نظام سرمایه‌داری حاکم، در مقابل نظام مادی حاکم. خب الان هم دقیقا مسئله همین، مسئله اینه که انقلاب اسلامی میخواد همون راه خودش رو ادامه بده یا میخواد با غرب آشتی کنه، به معنای این که تو مداری که غرب تعریف میکند در جهان حرکت بکنه. دعوا بر سر همینه، هیچی دیگه نیست. حالا اینو و جریان هایی هم که در دنیای اسلام وجود دارن، از جمله در کشور خود ما، خیلی از نظام‌هاشون به همین برمیگرده که چه موضعی دارن نسبت به جریان سرمایه‌داری، جریان توسعه غربی، نظام حاکم بر جهان چه موضعی دارن، آیا این نظام یک نظام مطلوب و خوب میدونن که ما هم خوبه در همون مسیر حرکت بکنیم، یا نه ما باید یه مسیر دومی رو در جهان ادامه بدیم که این مسیر دقیقاً درگیر با اون مسیره، دو تا هدف، این منتهی به ظهور میشه، اون منتهی به دهکده جهانی از کنم غربی میشه. دو تا جامعه آرمانی داریم، به دو مسیر باید حرکت بکنیم. اگر بخواد به سمت جامعه آرمانی خودمون حرکت بکنیم و اینو به طور جد پیگیری کنیم، به خصوص توجه داشته باشیم که امکان این که ما دور مرزهای خودمون خط بکشیم و بگیم ما تو کشور خودمون به اسلام عمل میکنیم و با بیرون کار نداریم نیست، چون جهان به ما اجازه چنین کاری رو نمیدهد در شرایطی که ارتباطات در ظرفیت کنونی هست و دنیا به منزله یک دهکده است. این شدنی نیست. یا ما باید حرکت کنیم به سمت یک حکومت جهانی، کمان که اونها به سمت یک حکومت جهانی حرکت میکنن و طبیعتاً یه چالش در مقیاس جهان پیدا میشه که حالا ازش تعبیر بکنید به برخورد تمدن‌ها. بنابراین این نگاه در تعریف انقلاب اسلامی، ظرفیت انقلاب اسلامی، برنامه ریزی برای آینده انقلاب اسلامی اثر داره. اگر کسی قائل شد که نه توسعه با همون مفهوم غربیش امر خوبیست، کما اینکه بسیاری از کارشناسای مسلمان هم همین رو میگن، طبیعی است که ما باید بریم تو همون مسیر، چالش رو با جهان نداشته باشیم، چالش ها رو کم کنیم، مسالمت آمیز زندگی بکنیم، تو همون مدار قرار بگیریم. نتیجه این خواهد شد که در آینده ما یه فرض کنیم چیم یه ژاپن دیگری هست، اکثر یه کره جنوبی مثلا پیشرفته تری، یه قدرت نوظهور اقتصادی در منطقه با همون شاخص ها. حد اکثر این است که بعضی از احکام اسلامی هم ممکن است عمل بشود، اونم ممکن است. حالا در جای خودش باید بحث بشه که جریان توسعه امکان ظهور اجتماعی اسلام را بنمیده. یه روی کرده دیگه طبیعتاً این میشه که ما بعد انقلاب اسلامی رو با همون مداری که بوده ادامه بدیم. انقلاب اسلامی آرمان دیگری رو تعقیب میکنه، مسیر انبیاس، درگیری دوتا جریان حق و باطل در عالمه که تو دوران معاصر ما در قالب جریان انقلاب اسلامی و تمدن غرب ظهور پیدا کرده و این دوتا با هم آشتی هم ندارن. این مسیر باید ادامه پیدا کنه، اونا میخوان جهان رو فتح کنن، ما میخوان جهان رو فتح کنیم. بنابراین موضوع نظام میشه کل جامعه جهانی، ما باید به سمت فتح جامعه جهانی بریم. ظرفیت این کار رو هم داریم، توان این کار رو هم داریم، همونطوری که اونا مقدوراتی دارن ما هم مقدوراتی داریم. درک ما از مقدورات اگر صحیح باشه، امکانات ما برای ایجاد یک حرکت جهانی امکانات محدودی نیست. امام رضوان الله تعالی علیه تو همین مسیر حرکت میکردن. امام میخواستن یه جامعه متعالی پیشرفته ای مبتنی بر اهداف انبیا درست بکنن که درش انسان کرامت داره، ارزش داره، انسان تابع امکانات نیست. اینجوریه که ما میگیم انسان باید در خدمت رشد سرمایه باشه، امکانات جهان در خدمت تعالی انسان باید باشه. میشه دو تا برنامه ریزی. و این نظام یه نزاع بی پایانه، تو طول تاریخ هم بوده. نزاع بر سر همین است که انسان در جهان باید دنیا رو بپرسته یا انسان باید خدا رو بپرسته. این دوتا تبدیل شدن به دوتا جریان قدرت تو طول تاریخ، یکی بر محور انبیا، یکی بر محور فرائنه. الان هم درگیری همین درگیری است و این درگیری درگیری است که بینشون آشتی هم ممکن نیست. هیچ وقت آشتی بین موسی کلیم و فرعون واقع نمیشه. یا باید موسی کلیم مثل فرعون بشه یا فرعون باید مثل موسی کلیم بشه، یا نمرود باید موحد بشه یا حضرت ابراهیم باید بت پرست بشن. این دعوا دعوایی نیست که پایان داشته باشه بینش آشتی برقرار کرد. البته تو این نزاع برنامه‌ریزی های متفاوتی هم هست. اینطور نیست که همیشه جنگ نظامی باشه. شرایط کنونی جهان هم دقیقا همینه. ما تو یک چنین نقطه‌ای قرار گرفتیم. در کشورهای اسلامی از جمله کشور خود ما هم رویکردهای متفاوتی وجود داره و این رویکردها مواقف متعددی متفاوتی هم دارن. بعضیشون تا حد عرض کنم پایان دادن به همه چالش‌های بین دنیای اسلام و غرب برنامه‌ریزی می‌خوان بکنن. این یه تفکر هم هست. هیچ ضرورتی نداره کسانی که این دنبال این تفکر میرن حتما جاسوس های تمدن غرب باشن. نه، یه تفکر نفوذ این تفکر در سطح تصمیم گیران کشور، تصمیم سازان کشور، در افق نمایندگان مجلس، در افق خبرگان توی شکل رفیع تری نتیجهش این خواهد شد که برنامه‌ریزی کشور رو به یه سمتی میبرن که همون مسیر توسعه غربی است و طبیعتاً ما تبدیل میشیم به یک نوع قدرت نوع ظهور حد اکثر اقتصادی و در منطقه. ولی دیگه اون آرمان‌های اسلامی هست میشه، آرمان‌های اسلامی تحریف میشن، قرائت دیگری ازشون پیدا میشه. ما الان توی چنین دوراهی قرار گرفتیم و نقطه‌ای هم که ما الان درش قرار گرفتیم نقطه بسیار جدی هست. یعنی اون نقطه‌ای که ما الان درش هستیم به تعبیر مقام معظم رهبری یک از کنم پیچ تاریخی است. اگر اشتباه بپیچیم سر از توسعه غربی در میاریم، اگر هم مسیر خودمون رو ادامه بدیم بحران‌های بسیار عظیمی برای غرب درست میشه و تمدن غرب که به فروپاشی نزدیک هست به فروپاشی نزدیکتر میشه و تو موازنه جهانی قدرت اسلام افزایش بیشتری پیدا میکنه. الان ما یه همچین جایی هستیم، یا میتونیم به نحوی برنامه ریزی کنیم که نگاه جهان هم همینه. اگر ایران برود به سمتی که با غرب در مسیر برنامه ریزی جهانی غرب کنار بیاد، این معناش این است که همه امیدهایی که به اسلام و فرهنگ اسلام بسته شده بود برای نجات بشریت، اون امیدها رو بیارسیده. چون میدونید یه موقعی درگیری بین کمونیست‌ها و اسلام بود، اونا به امان عدالت خواه پرچم در دست داشتن، امید ملت‌ها به اونا بود. اونا که شکست خوردن، امید ملت‌ها برای نجات از ظلم سرمایه‌داری، این جامعه‌ای که عرض کردم درش اختلاف طبقاتی بیداد میکنه، عرض کنم برده‌داری مدرن بیداد میکنه، امیدشون به فرهنگ اسلام، انقلاب اسلامی است. اگر ما بریم به سمتی که بپذیریم حرکت در سمت جهان برنامه‌ریزی جهانی غرب، همین امیدها تبدیل به یأس خواهد شد و اونها هم تسلیم خواهند شد. الان شما ببینید ما وارد مذاکره با غرب شدیم که یه مقدار اونها سوء استحالا به هر دلیل، نمیخوام بگم این مذاکره موفق نبوده اصلا، به هر دلیل یه مقدار مجبور شدیم کوتاه بیایم در مقابل غرب. اثرش شما ببینید در کشورهای آمریکای لاتین که یه موقعی اینا حیات خلوت آمریکا بودن، بعد آمدن طرف ما، شدن نقطه نفوذ ما در اون منطقه، الان دوباره اونها هم به نسبت دارن کوتاه میان. به هر میزانی که ما مسیرمون رو تغییر بدیم، مسیر مقاومت جهانی در مقابل نظام سلطه و استکبار تغییر میکنیم. ما الان سر این دوراهی هستیم. مجلسی که انتخاب میکنیم یا خبرگانی که انتخاب میکنیم باید کسانی باشن که معتقد به اندیشه امام، راه امام، معتقد به درگیری دنیای کفر و اسلام، معتقد به این باشن که در عین اینکه باید مشکلات روزمره جامعه رو حل کرد، نباید دست از اون آرمان‌های بزرگی که انقلاب اسلامی در صدد اون آرمان‌ها بوده و شهدای ما در اون مسیر گام برداشتن برداریم. الان این مسئله است، مسئله روز ما به نظر.